شما یک گزارش استراتژیک خیلی عجیب و جالب از تیکین مورنینگ برای ما فرستادید که انگار از آینده برای ما ایمیل شده.
آره، تاریخش خیلی جالبه. دقیقاً تاریخش برای فردا 13 فوریه 2026. عنوانش هم به اندازه کافی کنجکاوی آدم رو برمی‌انگیزه: رستاخیز اسپارت و کودتای سیلیکون. عناوین همیشه باید جذاب باشن.
کاملاً. خب ما قراره با هم سفری کنیم به این آینده نزدیک و ببینیم چطور سه تا خبر به ظاهر کاملاً بی ربط به هم.
به ظاهر بی ربط.
دقیقاً به ظاهر بی ربط. یعنی بازگشت یک بازی ویدیویی قدیمی، یک جنگ قدرت تمام عیار توی بازار تراشه‌های هوش مصنوعی و اخراج 30,000 نفر از غول‌های تکنولوژی، در واقع تکیه‌های یک پازل خیلی بزرگتر و شاید کمی نگران کننده هستند.
دقیقاً. نکته کلیدی این گزارش هم همین پیدا کردن نخ تسبیح بین این اتفاقاته. ببین در نگاه اول چه ربطی بین بازی کردن و زیرساخت‌های حیاتی یک کشور وجود داره؟
هیچ ربطی انگار.
ولی این گزارش به ما میگه که جنگ بزرگ قرن 21 جنگ بر سر کنترل لایه‌های محاسباتی خواهد بود. از چیزی که روی صفحه تلویزیون برای سرگرمی میبینیم تا الگوریتمی که امنیت شبکه برق یک کشور را تأمین میکنه، همه اینها به هم وصلن. خب بیایید این پازل رو باز کنیم. گزارش با یک خبر غافلگیر کننده از دنیای بازی شروع میشه. سونی اعلام کرده بازی جدید God of War Sons of Spartan در راهه. تا اینجاش عادیه، ولی عجیب اینجاست که بازی قراره به سبک دوبعدی کلاسیک برگرده. بله، این بخشش خیلی ها رو غافلگیر کرد.
گزارش میگه این یک تغییر پارادایم هست، نه فقط یک حرکت نوستالژیک. چرا؟ و این تکنولوژی که ازش حرف میزنه یعنی لایه‌بندی 4D دقیقاً یعنی چی؟ برای من بازیکن چه فرقی ایجاد میکنه؟
سال عالیه، چون دقیقاً دست میگذاره روی اصل ماجرا. این فقط برگردوندن دوربین بازی به حالت بغل نما نیست.
یعنی فقط ظاهرش کلاسیک نیست؟
اصلاً. این یک نمایش قدرت تکنولوژیکه. لایه‌بندی 4D که گزارش بهش اشاره کرده یک جور تکنیک رندرینگه که به اشیای 2D عمق و واکنش پذیری بی سابقه‌ای در برابر نور و زمان میده.
زمان؟
بله، زمان. تصور کنید شما در یک صحنه 2D هستید، سایه شخصیت شما با حرکت ابرها در آسمون به شکل کاملا واقعی تغییر میکنه. یا وقتی از یک قدرت جادویی استفاده میکنید، بافت زره دشمن برای چند لحظه پیر میشه و ترک برمیداره.
وای.
این یعنی اضافه کردن بُعد زمان به هر پیکسل.
وای، این واقعا تصویر رو عوض میکنه. پس این فقط یک ظاهر کلاسیک نیست، بلکه یک موتور گرافیکی فوق پیشرفته است که داره در لباس کلاسیک خودنمایی میکنه. پشت پرده این جادو چیه؟ گزارش به یک سری کلمات قلم به سلمبه مثل معماری ریسک 5 و هسته های عصبی اشاره کرده. میشه این رو ساده تر توضیح داد؟
حتماً. فکر کنید معماریای پردازنده مثل اینتل یا آرم مثل دستور پختای سری و انحصاری رستورانای بزرگ هستن. فقط خودشون میدونن چطور بهترین نتیجه رو بگیرن.
درسته.
اما ریسک وی مثل یک دستور پخت متن بازه. اوپن سورسه. هر کسی میتونه اون رو برداره و برای نیاز خودش تغییر بده. سونی هم دقیقا همین کار رو کرده.
آها.
این معماری رو برداشته و اون رو با هسته های عصبی ترکیب کرده. این هسته ها تراش های کوچیکی هستن که کارشون حد زدنه. اونها یاد میگیرن که بازیکن احتمالاً به کجا نگاه میکنه یا حرکت بعدیش چیه.
و منابع رو متمرکز میکنن اونجا.
دقیقاً، منابع کنسول رو برای رندر کردن اون قسمت از تصویر متمرکز میکنن. نتیجهش میشه یک راندمان خیره کننده که چنین گرافیک پیچیده‌ای رو در ظاهر ساده 2D ممکن میکنه.
پس صنعت گیم همیشه بهترین ویترین برای برخ کشیدن این قدرت‌های سخت افزاری جدیده، چون نتیجهش رو میشه به شکل خیلی واضح و هیجان انگیز دید.
بهترین ویترینه.
و این موضوع فقط هم محدود به God of War نیست. گزارش به تایید نسخه جدید متال گیر سالید 4 هم اشاره کرده و اونو یک چالش فنی خیلی بزرگ دونسته. یادم اون موقع که پلی‌استیشن 3 داشتم همه میگفتن این بازی یک شاهکار مهندسیه که هیچ وقت نمیشه روی کامپیوتر یا کنسول دیگه ای اجراش کرد. چرا اینقدر سخت بود؟
دقیقاً به خاطر معماری عجیب و غریب پردازنده پلی‌استیشن 3 به اسم سل.
سل.
بله. تصور کنید میخواید یک غذا درست کنید. یک کامپیوتر عادی مثل یک آشپز همه فن حریفه که همه کارها رو خودش انجام میده. اما پردازنده سل مثل یک آشپزخونه صنعتی با 7 تا سرآشپز متخصصه.
چه مثالی، یکی فقط پیاز خورد میکنه، یکی فقط سس درست میکنه، یکی فقط گوشت رو آماده میکنه.
فوق العاده قدرتمنده، ولی هماهنگ کردنشون یه کابوسه. برنامه نویسی برای سل انقدر سخت بود که خیلی ازش متنفر بودن.
واقعا؟
بله. حالا اینکه بعد از این همه سال تونستن کدهای نوشته شده برای اون حیوانای عجیب رو روی سخت افزار مدرن شبیه سازی یا امیولیت کنن، نشون دهنده یک جهش بزرگ در مهندسی نرم افزاره. یعنی ما به نقطه ای رسیدیم که میتونیم پیچیده ترین قفلهای دیجیتالی گذشته رو باز کنیم.
خیلی جالبه. پس در حالی که صنعت گیم داره با مهندسی معکوس گذشتش رو بازآفرینی میکنه و به رخ میکشه، دنیای هوش مصنوعی سر آیندهش در حال یک جنگ واقعیه.
یک جنگ تمام عیار.
گزارش از همکاری اوپن آی با یک شرکت به اسم سربراس به عنوان کودتا اسم برده. یک کلمه خیلی سنگینه. اوپن آی که بزرگترین مشتری انویدیاست، چرا باید علیه شریکی که بهش قدرت داده کودتا کنه؟
برای اینکه دیگه نمیخواد پادشاهی انویدیا ادامه داشته باشه. این یک چالش مستقیم برای سلطه تقریبا کامل انویدیا بر بازار پردازنده های گرافیکی یا همون جی پی یو است.
که تقریبا کل بازار دستشونه.
آوری در هوش مصنوعی رو در دست داره. اوپن آی به این نتیجه رسیده که این وابستگی استراتژیک یک ریسک بزرگه.
آها.
برای همین با سربراس قرارداد بسته تا از تراشه‌های CS3 اونها استفاده کنه.
و تفاوت این تراشه‌ها چیه؟ فقط سریع‌تر و بهترن یا داستان چیز دیگه ایه؟
داستان کاملا چیز دیگه ایه. اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه. بحث فقط سرعت نیست. تفاوت در فلسفه و معماریه.
فلسفه؟
بله. تصور کنید میخواید یک ارکستر سمفونیک بزرگ رو رهبری کنید. رویکرد انویدیا مثل اینه که هر نوازنده در یک اتاق جدا باشه و شما باید از طریق راهروهای طولانی و پیش در پیچ باهاشون ارتباط برقرار کنید.
خب کلی تأخیر و ناهماهنگی پیش میاد.
سالن کنسرت غول پیکر و یک پارچه کنار هم قرار بده. ارتباطات آنی و مستقیم میشه. این سالن کنسرت همون تراشه غول پیکر اونهاست که بهش میگن ویفر سکیل انجین.
عجب مثال خوبی. پس این یک شرط بندی روی یک معماری کاملا متفاوته. ولی صبر کنید، اگر این معماری انقدر بهتره، چرا انویدیا و بقیه سراغش نرفتن؟ حتما یک نقطه ضعفی داره، درسته؟ مثلا تولیدش خیلی سخته یا خیلی گرونه؟
دقیقاً، شما به نقطه ضعف اصلی اشاره کردید. وقتی شما یک تراشه به اندازه یک بشقاب کامل می‌سازید، اگر فقط یک نقص کوچیک در یک گوشش وجود داشته باشه،
کل تراشه از کار می‌افته.
کل تراشه چند میلیون دلاری بی مصرف میشه. در حالی که در رویکرد انویدیا، اگه یکی از هزاران جی پی یو خراب بشه، خب میشه به راحتی جایگزینش کرد.
منطقیه.
به علاوه این تراشه‌های غول پیکر برای هر کاری مناسب نیستن. برای آموزش یک مدل عظیم مثل GPT فوق‌العاده‌ن، ولی برای کارهای کوچیک‌تر مثل بازی کردن یا کارهای گرافیکی معمولی اصلاً به صرفه نیستن. پس این یک حرکت جسورانه از طرف OpenAI است، ولی خب یک ریسک بزرگ هم هست.
یک حرکت شطرنج تمام عیار برای شکستن انحصار و به دست گرفتن سرنوشت. ولی این جنگ تراشه ها فقط در سیلیکون ولی اتفاق نمی افته. گزارش ما رو به سمت شرق می بره و از ظهور یک اژدهای سیلیکونی صحبت می کنه.
بله، و این شاید مهمترین بخش ژئوپلیتیک ماجرا باشه. این جنگ قدرت بین انویدیا و رقباش در آمریکا داره اتفاق می افته، اما در طرف دیگه دنیا چین تصمیم گرفته که اصلاً در این بازی شرکت نکنه و زمین بازی خودش رو بسازه.
یک زمین بازی کاملا مجزا. کاملا. گزارش به یه خبر بسیار مهم اشاره میکنه. مدل هوش مصنوعی چینی جیپو، GLM5، که در سطح بهترین مدل های غربی عمل میکنه، به طور کامل روی تراشه های اسند ساخت شرکت هواوی آموزش داده شده.
این چه معنایی داره؟ تا همین چند وقت پیش همه فکر می‌کردن که تحریم‌های آمریکا سرعت پیشرفت چین در هوش مصنوعی رو به شدت کم کرده.
معناش اینه که تحریم‌ها نه تنها چین رو متوقف نکرده، بلکه اونها رو مجبور کرده که سریع‌تر یک اکوسیستم تکنولوژی کاملاً مستقل و بومی بسازن. این فقط ساخته یک تراشه نیست.
کل زنجیره رو ساختن یعنی؟
بله، یعنی اونها کل زنجیره رو در اختیار دارن، از نرم افزار طراحی تراشه تا کارخونه تولید تا نرم افزارهای مورد نیاز برای آموزش مدل‌های عظیم هوش مصنوعی. این یک نقطه عطفه، یعنی دنیا به سمت یک دو قطبی تکنولوژیک پیش میره، یک اکوسیستم آمریکایی و یک اکوسیستم چینی که به طور موازی و مستقل از هم رشد می‌کنن. این نقشه تکنولوژی جهان رو برای همیشه تغییر میده.
پس این رقابت بی‌رحمانه برای ساختن تراشه‌های قوی‌تر چه در آمریکا و چه در چین فقط برای این نیست که مدل‌های هوش مصنوعی بهتری بسازیم یا بازی‌های قشنگ‌تری بازی کنیم.
نه اصلاً.
و اینجاست که گزارش لحن خیلی تاریک و نگران کننده‌ای پیدا می‌کنه. چون وقتی این ابزارهای قدرتمند ساخته شدن ممکنه علیه خود ما استفاده بشن. گزارش به هشدار 2028 گارتنر اشاره میکنه. موضوع چیه؟
اینجا بحث از رقابت بین شرکت‌ها خارج میشه و به سطح امنیت ملی میرسه. مؤسسه تحقیقاتی معتبر گارتنر زنگ خطر رو برای کشورهای گروه جی 20 به صدا درآورده. اونها هشدار میدن که تا سال 2028 ریسک نفوذ هوش مصنوعی های خودمختار به زیرساخت‌های حیاتی
مثل شبکه برق،
دقیقاً شبکه های توزیع انرژی، سیستم های مخابراتی و حتی مدیریت آب شهری به یک تهدید بسیار جدی تبدیل میشه.
یعنی دیگه صحبت از هک کردن یک وبسایت یا سرقت اطلاعات نیست. صحبت از اینه که یک الگوریتم بتونه برق یک شهر رو قطع کنه یا شبکه موبایل رو از کار بندازه.
بله و حتی خطرناکتر از اون. چون یک الگوریتم میتونه این کار رو به شکلی انجام بده که در ابتدا شبیه یک نقص فنی عادی به نظر برسه.
چطور؟
تصور کنید یک هوش مصنوعی خودمختار به جای حمله مستقیم شروع به دستکاری جزئی در بازار بورس انرژی میکنه. قیمتها رو به شکل نامحسوسی بالا و پایین میبره تا به شبکه فشار بیاره و بعد در یک لحظه کلیدی یک فروپاشی زنجیره‌ای رو رقم میزنه.
و هیچ کس نمیفهمه حمله بوده.
دقیقاً، تیم‌های امسانی ماه‌ها دنبال دلیل فنی این خاموشی می‌گردن، در حالی که این یک حمله کاملاً هوشمند و برنامه‌ریزی شده بوده. این نقطه‌ایه که تهدید سایبری به یک تهدید فیزیکی در مقیاس ملی تبدیل میشه. این واقعاً ترسناکه. و این تهدید خارجی مستقیماً به آخرین و شاید نگران کننده ترین بخش گزارش وصل میشه، تصفیه بزرگ یا The Great Purge. بله، این عنوانم خیلی سنگینه.
گزارش ادعا میکنه که اخراج 30,000 نفر در غولهای فناوری فقط برای کاهش هزینه ها در دوران رکود اقتصادی نیست. این عدد خیلی بزرگه. پشت پرده چیه؟
تهدید گزارش اینه که ما شاهد یک بازسازی ساختاری عمیق و دائمی هستیم. این فقط یک تعدیل نیروی موقت نیست. این شرکت‌ها در حال گذار از نیروی کار انسانی به سمت چیزی هستن که بهش میگن ایجنت‌های خودمختار، autonomous agents.
ایجنت‌های خودمختار؟
بله. اینها سیستم‌های هوش مصنوعی هستن که میتونن وظایف پیچیده‌ای رو که قبلاً توسط تیمی از انسان‌ها انجام می‌شد به تنهایی و به شکل خودکار مدیریت کنن.
میتونید یک مثال واقعی بزنید؟ این ایجنت خودمختار دقیقاً چه کاری انجام میده که الان یک تیم انسانی انجامش میده؟
حتماً. یک مثال مشخص مدیریت پروژه در یک تیم نرم‌افزاریه. در حال حاضر شما یک مدیر پروژه، چند تحلیلگر کسب و کار و شاید چند مسئول کنترل کیفیت دارید.
درسته.
یک ایجنت خودمختار میتونه جای همه اینها رو بگیره. این ایجنت میتونه به طور خودکار جلسات رو زمان بندی کنه، وظایف رو به برنامه نویس ها تخصیص بده، کدهای نوشته شده رو برای پیدا کردن باگ بررسی کنه، پیشرفت پروژه رو رصد کنه و گزارش های روزانه برای مدیریت ارشد بفرسته.
یعنی کار یک تیم کامل رو انجام میده؟
یک ایجنت میتونه کار یک تیم 5 تا 10 نفره رو انجام بده، 24 ساعته بدون حقوق و بدون مرخصی. این اخراج‌های گسترده در واقع دارن راه رو برای این جایگزینی بزرگ باز می‌کنن.
پس این یک تغییر پارادایم در خود مفهوم کار و نیروی کار است. گزارش از این پدیده به عنوان مقدمه‌ای بر ظهور سینگولاریتی یاد می‌کنه، نقطه‌ای که هوش ماشین از هوش انسان پیشی می‌گیره.
دقیقاً، البته نه، سینگولاریتی به معنای علمی تخیلی و ربات‌های شورشی.
نه اونجوری.
نه، بلکه یک سینگولاریتی اقتصادی، نقطه‌ای که هزینه استفاده از یک ایجنت خودمختار برای انجام یک کار به شکل چشمگیری از هزینه استخدام یک انسان کمتر میشه. این شرکت‌ها به این نتیجه رسیدن که در بسیاری از حوزه‌ها ایجنت‌های خودمختار نه تنها ارزان‌تر بلکه کارآمدتر و سریع‌تر از انسان‌ها هستند. ما در آستانه یک تحول بزرگ در ساختار اقتصاد و جامعه هستیم.
واقعاً تکان دهنده است. خب ما از یک بازی دو بعدی شروع کردیم، به جنگ تراشه‌ها در آمریکا و چین رسیدیم و در نهایت به تهدید هوش مصنوعی برای شبکه برق و جایگزینی انسان با الگوریتم. این تکه‌های پازل چطور به هم وصل میشن؟ اون نخ تسبیح کجاست؟
نقطه مشترک تمام اینها، همونطور که اول گفتیم، جنگ بر سر کنترل لایه‌های محاسباتی است. هر اتفاقی که بررسی کردیم در واقع یک نبرد برای تسلط بر یکی از این لایه هاست.
هر کدوم روی یک لایه متفاوت.
بله، سونی با استفاده از نوستالژی در حال ساخت و تثبیت پلتفرم‌های تکنولوژیک جدید تا کنترل اکوسیستم سرگرمی را در دست داشته باشه. لایه سرگرمی اوپن ای آی با اتحاد با سربراس به دنبال استقلال سخت افزاریه تا از انحصار انویدیا خارج بشه
و کنترل سرنوشت خودش رو به دست بگیره.
دقیقاً، لایه سخت افزار هوش مصنوعی. چین در حال ساخت یک اکوسیستم کاملاً مستقل از تراشه تا نرم افزار تا کنترل تکنولوژی ملی خودش رو داشته باشه. لایه حاکمیت تکنولوژیک
و هشدار گارتنر و تصفیه بزرگ هم در واقع درباره عواقب از دست رفتن کنترل هستند. یکی در سطح امنیت ملی و دیگری در سطح امنیت شغلی و فردی.
دقیقاً، اینها دروی یک سکه هستند. وقتی قدرت محاسباتی اینقدر زیاد و متمرکز میشه، هم میتونه به عنوان یک سلاح استراتژیک علیه زیرساخت‌ها استفاده بشه و هم میتونه ساختارهای اقتصادی و اجتماعی مثل بازار کار رو از اساس دگرگون کنه. گزارش یک نتیجه گیری نهایی بسیار تکان دهنده داره. اجازه بده عیناً نقلش کنم.
بفرمایید.
آینده نه در دست تولید کنندگان محتوا، بلکه در دست صاحبان الگوریتمای خودمختار است.
این یک جمله پایانی بسیار سنگینه و آدم رو به فکر فرو میبره. یعنی دیگه مهم نیست شما چه بازی، فیلم یا نرم افزاری میسازید. مهم اینه که چه کسی الگوریتمی رو کنترل میکنه که اون محتوا رو توضیح، تحلیل، پیشنهاد یا حتی تولید میکنه.
بله، این گزارش روی رقابت شرکت‌ها و دولت‌ها برای به دست گرفتن این کنترل تمرکز داره. اما یک سوال اساسی رو برای شما باقی می‌گذاره تا بهش فکر کنید. در آینده‌ای که تحت سلطه الگوریتم‌های خودمختاره، مفهوم مالکیت، استقلال و کنترل برای یک فرد چه شکلی خواهد بود؟ وقتی الگوریتم‌ها تصمیمات کلیدی اقتصادی، اجتماعی و حتی شخصی رو برای ما می‌گیرن، جایگاه اراده آزاد انسان کجاست؟